گوینده مریم تاکستو. دوازده و سی دقیقه است. با هم خشت اول رو میشنویم.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. لکه در همین فرصتی که در یکی دیگر از برنامه‌های خشت اول همراه هم لحظه شما عزیزان هستیم، بتونیم نکته‌های مؤثر رو تقدیم همه شما عزیزان کنیم. خیلی خوش اومدین به جمع ما. من فاطمه امجدیان با افتخار احترام به همراهی مریم یوسفی پور تهیه کننده و مریم حق نظری صدا بردار با شما هستیم. به اتفاق کارشناس مهمانان محترممون جناب دکتر بهزاد طریبه، دکترای روانشناسی بالینی و سرکار خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، یک زوج روانشناس. امروز هم طبق روال هر هفته دعوت میکنم با ما همراه باشید که شنونده یک برنامه فوق‌العاده جذاب خواهید بود.
دوباره شروع شد، دوباره خط کششو گرفت دستش، این بچه رو گذاشت جلوش، اینت کمه، اینت زیاده، اینجا چرا این رفتار کردی، اینجا کمکاری کردی، اینجا باید بهتر رفتار کنی، بسه.
بابا خستم کردی، لوس کردی دیگه این بچه رو.
لوس شدن چیه؟ این بچه فقط 6 سالشه. انتظاری که تو از این بچه داری از یه مرد 40 ساله باید داشته باشی.
40 ساله چیه؟ این بچه قراره تو این جامعه زندگی بکنه، باید کنار بیاد با مشکلاتش.
ولی فعلا داره به عنوان این بچه 6 ساله زندگی میکنه.
6 سالش نیست، این بچه رو خیلی لوس کردین. اندازه یه بچه 6 ماه هم از زندگی چی نمیفهمه.
الان دقیقاً چه انتظاری از این بچه داری؟
انتظار دارم زندگیشو جمع و جور کنه.
یه بچه 6 ساله اگه بتونه اسباب بازیشو جمع و جور کنه، گل کاشته. یعنی چه انتظارهایی تو رو برآورده بکنه؟
نمیفهمم این حرف تو واقعا.
فکر نمی‌کنی به خاطر اینه که خودتو نمیفهمی؟ درگیری‌های خودتو کاملا داری به این بچه نسبت میدی.
من هیچ درگیری ندارم به جز اینکه این بچه باید یه زندگی درست رو تجربه کنه.
شما عزیزان صحبت‌های زوج روانشناس ما رو قرار بشنوید که البته اجازه بدیم بهتون بگم که این نگاه متفاوتی هم که به عنوان یک مادر و پدر هم داشتن دقیقاً صحبت‌های خانم پریسا عباس‌زاده و آقای دکتر طریوه بود. آقای دکتر سلام بر شما، خانم عباس‌زاده درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، روز همگی بخیر باشه.
زنده باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خوشحالیم بابت اینکه میتونیم باهاتون همراه هم صحبت بشیم تو برنامه امروز خشت اول. خیلی از ماها تو زندگی دوچار انتخابای عجیب و غریبی میشیم، یعنی انگاری یه اتفاقی که حتی تو روزمره زندگیمون هم پیش بیاد خوشحالمون نمی‌کنه اونطور که باید، رضایت کافی رو نداریم. دقیقاً تو همین داستانی که این زوج عزیز میتونستن داشته باشن با هم دیگه راجع به بحث فرزندشون حال یه تعاملی داشته باشن، یکیشون نظر مثبت یکی نظر منفی و خلاصه که میرسه به یه جایی که میبینی نظرات همدیگر رو اصلا قبول ندارن. شاید بتونیم بگیم این یه نوع کمالگراییه، درست آقای دکتر طریوه؟
بله، همون جوری که از اسم کمالگرایی برمیاد، کمالگرایی به نوعی گرایش به سمت کماله، لزوماً به معنای به سمت کمال حرکت کردن یا در مسیر کمال بودن نیست. کمالگراها غالباً افرادی‌اند که ناکام از ناکامی‌هاشون هستن. وقتی ما تو زندگیمون در مورد یه سری مسائل و موضوعات به ناکامی میرسیم، به شکست میرسیم، به نرسیدن میرسیم، باید با یک ظرفیت روانی مناسب اون نرسیدن و اون شکست رو بپذیریم و باهاش کنار بیاییم. ولی افرادی که کمالگرا هستن به واسطه تربیتی که از دوران کودکی داشتن، انتظاراتی که از جامعه، فامیل، اطرافیان داشتن، یک انتظار کاذب از خودشون دارن که حتما باید همه چیز بر وفق مراد باشه، حتما همه چیز باید به سمت این باشه که به اهدافشون برسن و انگار میلی دارن که با استراب و نگرانی اهدافشون رو دنبال بکنن.
بله.
و نگران از اینن که اگر شکست بخورن ممکنه خوب دیده نشن، به اندازه کافی خوب دیده نشن، به این دلیل خیلی تلاش میکنن همه چیز رو عالی پیش ببرن که اون مسئله قدیمی که میگه سنگ بزرگ نشانه نزدنه براشون خیلی وقتا اتفاق میفته که کارهای بزرگ انجام میدن که اون احساس حقارت، اون احساس خودکمبینی، احساس کم ارزشی خودشون رو التیام بدن، ولی هر بار بیشتر تو این باتلاق فرو میرن.
درسته آقای دکتر طریوه. خیلی وقتا ما این کمالگراییمون هم توی خودمونه، هم توی ممکنه همسر باشه، هم توی پدر و مادر باشه و یه جورایی میشیم یه جامعه ای از افراد کمالگرا که نسل بعدی هم با همین کمالگرایی میخوایم تربیتش کنیم. این چه آفت و به هر خطراتی میتونه داشته باشه؟
کلا کمالگرایی اجازه نمیده ما به سمت اهدافمون در حرکت باشیم. کلاً کمالگرایی باعث میشه که انقدر یک پدیده‌ای رو توی ذهنمون بزرگ بکنیم، انقدر ابعاد مختلفی به اون پدیده بدیم که دیگه بهش نرسیم و وقتی بهش نمیرسیم کوهی از نداشته‌ها رو سرمون هوار میشه و این نسل به نسل منتقل میشه. خب یه قسمتیش بحث ژنتیکیه که تحقیقات نشون میده افرادی که کمالگرا هستن ژن کمالگرایی رو از پدر مادر خودشون و یا اجداد خودشون میگیرن به اصطلاح، و یه قسمتش هم تربیتیه، هم تربیت خانوادگی که پدر مادر در ردیف اول این اعطای نقش هستن و در ردیف‌های بعدی گروه همسالان، خواهر برادر، مدرسه و جامعه. هر چقدر این زنجیره تکرار بشه ما به همدیگه نگاه میکنیم و نورون‌های آینه مغز ما که انعکاس احساسات و رفتارها رو داره به عهده میگیره، برداشتی که میکنه از آدم‌های مختلف دور اطراف خودش این میشه که من هم برای ارزشمند بودن، من هم برای در مسیر سالم و درست قرار گرفتن حتما باید یک کمالگرا باشم، حتما باید یه آدمی باشم که اهداف و خواسته ها و نیازهای خودش رو در بالاترین سطح خودش داره پیگیری میکنه و به نوعی همین ویژگی رو به نسل بعدی خودم هم منتقل میکنم.
درسته. خانم عباس‌زاده شما ویژه تو ایته کودک نوجوان کار میکنین و فعالیت، یه نکته که هستش اینه که خب خیلی از مادر پدرها ناخواسته بچه رو کمالگرا میکنن، یعنی خودشون تصمیم ندارن حتما یه بچه کمالگرا رو تربیت کنن، تو روند زندگی این اتفاق میفته. چطوریه؟
ببینید، هیچ پدر و مادری دلش نمیخواد که یک بچه افسرده داشته باشه، هیچ پدر و مادری دلش نمیخواد یک بچه مبتلا به وسواس داشته باشه یا یک بچه کمالگرا. این ناخواسته انتقال پیدا میکنه، همونطور که آقای دکتر گفتن گاهی این ویژگی ژنتیکیه، یعنی یک سری بچه‌ها ذاتاً به اصطلاح کمالگرا به دنیا میان، اما خیلی از اوقات به خاطر تربیت غیر مستقیم، یعنی یک پدر و مادر کمالگرا بچه یک کمالگرا به دنیا میارن. از همون نوزادی پدر و مادری که حتی طاقت گریه بچهش رو نداره، پدر و مادری که طاقت ناکامی بچهش رو نداره، مادری که انتظار داره یک مادر بی‌نقص باشه، یک بچه کمالگرا به دنیا میاره، یک بچه کمالگرا به دنیا هدیه میده. پدر هم همینطور. توی ابتدای برنامه پدری که اون سختگیری رو نسبت به خودش داره، انتظارات غیر واقعی رو هم از بچه داره. حالا گاهی این رو پدر و مادر انجام میدن، گاهی بچه وارد مدرسه میشه. ما توی مدارس هم این رو زیاد میبینیم، یعنی معیار توی مدارس ما اول بچه های کلاس هستن، بعد مدارس دیگه، بعد منطقه. یعنی اگر یک بچه نمره خوب کسب بکنه، بعدش میگیم خب حالا توی مدرسه رتبه بیار، توی مدرسه رتبه میاره، خب حالا برو استانی، حالا برو کشوری. و از اونجایی که توی ذات کمالگرایی مقایسه هستش، ما میبینیم اصلا سیستم آموزشی ما داره بر اساس مقایسه جلو میره. یا توی خانواده مادری که خودش رو مدام داره با بقیه اعضای فامیل، با خویشاوندان، با دوستان مقایسه میکنه، پدری که عملکرد خودش رو توی خونه داره با همکاراش مقایسه میکنه، این گفتگو رو ما بین مامان و باباها خیلی میبینیم. خیلی وقتا ما حواسمون به اون گفتگوها نیستش، ولی بچه‌ای که اون گوشه نشسته داره با موبایل بازی میکنه، سرش تو تلویزیونه، داره کتابش رو میخونه یا با اسباب بازیش بازی میکنه، میشنوه و تأثیر میگیره. وقتی من مامان توی گفتگوهام دارم مدام خودم رو با بقیه مقایسه میکنم، مهمونی رفتم، ظاهرم رو، رفتارم رو، مدرک تحصیلیم رو، شرایط کاریم رو، یا پدر، همینها داره غیر مستقیم روی بچه من هم تأثیر میذاره.
درسته. و جالبه برام آقای دکتر تریبه، داشتم این فکر میکردم که خیلی وقتا پدر و مادر با همدیگه شروع میکنن یه تفاوتهایی رو توی همین روند تربیتیشون بیان میکنن، بعد این ایجاد اختلاف میکنه بین پدر و مادر، بعد هر کدوم تصمیم دارن نظر خودشون رو به کرسی بنشونن و این وسط کیه که آسیب میبینه؟ بچه از قاعدتاً دیگه. خانم عباس‌زاده به این نکته اشاره کردن، جالب بود برام. تو فضای مدرسه خب خیلی وقتا پیش اومده مثلا بچه ممکنه نمره 19 بگیره، بعد وقتی میاد به مامان میگه 19 گرفتم، میگه کی 20 گرفته؟ و این نگاه نمیکنه که مثلا خیلی ها ممکنه حتی زیر همون نمره 19 گرفته باشن. بعد جالبه همون بچه هفته بعد 20 میگیره، مامان میپرسه چند نفر دیگه مثل تو 20 گرفتن؟ میدونی، یعنی این دوباره یه نقطه تفکریه که به نظرم ویژه‌تر راجع به صحبت کنیم. موافقی؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ریشه این مسئله برمیگرده به احساس حقارت اون مادر، چون در باور این مادر این هستش که اگر تو متمایز باشی از دیگر دانش آموزان، من میتونم احساس بهتری به خودم داشته باشم. اگر تو 19 میگیری و بقیه 20 میگیرن، این نمادیه، این نشانه‌ایه از اینکه مادران دیگه‌ای هستن اونجا که بهترن، مادرای دیگه‌ای هستن اونجا که دارن نقش و وظایف مادرانه خودشون رو به درستی ایفا میکنن، من این کار انجام نمیدم. و این احساس حقارت مدام منتقل میشه و اون بچه در بزرگسالی خودش هم اینطور یاد میگیره که اگر من یه کاری رو به درستی انجام بدم، حتی با ارزش نمره 18 و 19 زندگی، میبینی که روزگار به ما همیشه نمره میده دیگه، از نمره 0 بگیریم که عزیزانمون ازمون میگیره، کنکور رد میشیم، نمیدونم از شغلمون اخراج میشیم، خیلی اتفاقای سخت و سنگینی برامون میفته. نمرات پایین یا بالایی که روزگار به ما میده میتونه یه طیف باشه. اگر روزگار به من مثلا نمره 18 بده، که نمره خیلی خوبی است، اگر روزگار به ما نمره 18 بده عالیه، احساس خوبی نداریم، فکر میکنیم که کارمون رو انجام دادیم، انتظار میرفت که این اتفاقا بیفته و اتفاقا اون دو نمره باقی مونده همیشه به چشممون میاد. اگرم نمره 20 بگیریم، برای لحظاتی احساس ارزشمندی در ما بالا میاد، ولی سریع افت میکنه به دلیل اینکه انتظارمون از خودمون به واسطه نگاه و نگرش والدین نسبت به ما افزایش پیدا کرده. اگر هم نمره پایین دریافت کنیم، دچار یه افسردگی خیلی شدید میشیم. یعنی اگر مثلا ورشکسته بشیم، نمره کمی از دانشگاه بگیریم، از استاد بگیریم، این حس در ما ایجاد میشه که من به اندازه کافی خوب نیستم، من بی‌ارزشم، من کم تلاش کردم، در صورتی که تلاش ویژه‌ای داشته. و متغیرهای دیگه نظیر سبک زندگیش، وضعیت مالیش، میزان هوشمندیش، سختی دروسش و مسائل مختلف دیگر اصلا در اون لحظه در نظر نمیگیره.
تا همه اینا واقعا میتونه ایجاد یک چالش بکنه دیگه، یک چالش در مسیر زندگی. اصلا به نظرم بیایم به اتفاقی فرصت بدیم به شنونده‌هامون و همه این نکاتی که مطرح شد تأمل ویژه‌ای داشته باشن که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
نشد.
نه
بابا این وری
از کدوم بر؟
از اون بر.
من دوست دارم این وری بکنم دیگه.
خب اونجوری خراب میشه دیگه.
نه بابا من اینجوری دوست دارم.
بابا دوست داشتن تو که مطرح نیست، اینجوری نه.
اصلا معلممون گفت این کارو کن، شما نمیدونی که
یکی به من بگه چی شده باید.
بابا این خرابش کرد.
بابا میگه اینجوری کن، من این وری تا میکنم، میگه اون وری بکن. چه فرقی میکنه اصلا؟
فرق میکنه دیگه، درست انجامش بده، فردا نمرتو درست بگیری.
هر جوری که دلت میخواد انجام.
یعنی چی هر جوری که دلت میخواد؟
من اینجوری دوست دارم
عزیزم. صد بار گفتم تو تربیت بچه، تو قسمت آموزشش به من احترام بذار.
من این کار خود بچه است، اسباب بازیشه، کار دستیشه، دلش میخواد اینجوری درست بکنه.
بابا هر چیزی یه قاعده اصولی داره، نمیشه هر جوری که خودش خواست. فردا بری تو مدرسه عزیز من، فردا میری تو مدرسه کنف میشی جلوی دوستات، بهت میخندن، زایه میشی، اون موقع میای گریه میکنی برای من.
حرفا چیه داری به بچه میزنی؟ چرا کنف بشه، زایه بشه؟ چرا میتونه همون جوری انجام بده؟ قربونت برم، هر طوری که دوست داری.
اینجا پالستم بکنم، اینجاستم پاله بکنم ماما.
هر جوری دلت میخواد انجام
خراب
بده.
خراب کنیم، دوست داری.
قرار خلاقیت نمیخوام، پالست میکنم.
یعنی چی نمیخوام؟
دوست ندارم.
درست انجام بده گفتم.
نمیذاری بچه کاردستی رو اونطوری که
بابا کاردستی معلمشون منو صدا کرد، گفت کاردستیشون باید این شکلی باشه.
کاردستی برای خلاقیت بچه است، نه برای اینکه جایزه جهانی براش بگیره. هر جوری
خلاقیت
اصلا میدونی چی؟ من دیگه کاردستی درست نمیکنم.
بشین سر جات، گفتم بشین درست کن. فردا میری نمره کم میاری. عزیز دلم قربونت برم،
با هم درست میکنیم.
فردا بچه رو ببر لوسش کن، آیندهش هم خراب بکن. این همه مشکلات توی جامعه هست، از این بچه هم یه بچه ضعیف در میاد، خودت میمونی و بچه درنده. بعدا به من نگیا این بچه چرا اینجوری شده.
من بچه رو لوس میکنم، تو هم خونه رو بخون پادگان نظامی.
پادگان چیه؟ بعد آماده بشه واسه زندگی آیندهش. نمیدونم، من دیگه نمیدونم، خودت میدونی.
قدیم ترا خیلی وقتا شنیدیم که مثلا میگن یه خانواده پدر سالاره، یه خانواده مادر سالاره، الان دیگه فرزند سالاری مده انگاری. یعنی یه جورای حرف بچه هاست، توی جاهای درست، توی جاهای غلط. اصلا اجازه بدین راجع به همین الان پیامد دعوا و بگو مگو و حالا نظرات پدر مادر ازتون بشنویم. آقای دکتر تعریفه چی شد، داستان چی بود؟
هیچی دیگه، این پدر ماجرای ما یهو عصبانی شد به خاطر این کمالگرایی شدیدی که داشت و به خاطر این سختگیری هایی که احتمالاً خودش از بچگی تجربه کرده بود. فکر میکرد زندگی انقدر سخته که فقط باید برای اهدافت، برای خواسته ها تلاش بکنی و اینو باید از بچگی شروع بکنی. این پدر احتمالاً نمیدونست که داره با یه بچه 6 ساله صحبت میکنه. همونجوری که مادر این بچه میگفت اگه این بچه بتونه اسباب بازیای خودشو جمع بکنه، کار خیلی بزرگی کرده. این پدر یادش رفته بود که داره یه بچه رو آماده میکنه که نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تجارب اولیه رو درون سازی بکنه، طرحواره‌های اولیه شناختیشو شکل بده. فکر میکرد یه آدم بالغه که با مثل خودش باید با تمام مشکلات زندگی بجنگه و کنار بیاد.
درسته. و خانم عباس‌زاده، آفت این داستانش چی میتونه باشه؟
ببینید، توی بحث روانشناسی کودک ما چیزی که خیلی وقت‌ها باهاش مواجهیم اینه که پدر و مادر زندگی نزیسته خودشون رو میخوان سر بچه پیاده بکنن. اینجا ما پدری داریم که احتمالاً به استانداردهای خودش، خواسته‌های خودش اونجور که باید نمیرسه، یعنی خودش با کمالگرایی دست و پنجه نرم می‌کنه. حالا اون زندگی نزیسته خودش رو آورده سر یه بچه کوچولو. آفتش چیه؟ آفتش اینه که ما فرصت زیستن رو داریم از بچه‌مون میگیریم، فرصت تجربه کردن رو. اینجا چند تا اتفاق داره میفته. یکی استانداردهای غیر واقعیه. استانداردهای پدر رو دیدین، از یه بچه کوچولو انتظار داشت کار دستی رو طوری درست بکنه که هیچ ایرادی نداشته باشه و احتمالاً توی مدرسه اولین کار دستی انتخاب بشه. این استانداردهای غیر واقعی شاید الان ختم بشه به کار دستی ساده، اما تو همونجا نمیمونه. ما چند سال دیگه بچه ای رو داریم که خودش رو دوست نداره، خودش رو کافی نمیدونه، بزرگتر میشه، وارد رابطه میشه، ازدواج میکنه، اونجا هم خودش رو کافی نمیدونه، اونجا هم خودش رو دوست نداره، وارد محیط کاری میشه، اونجا هم این بچه هرگز کافی نیست. یعنی ما فکر میکنیم که داریم یک تذکر ساده میدیم. اگه از بابا بپرسیم اینجوری که یه کار دستی ساده بود، حالا چرا اینقدر داریم بزرگش میکنین، چرا دارین شلوغش میکنین، من فقط میخواستم کار دستی خوب درست کنه. اما اگر یه فیلمی از آینده این بچه به بابا نشون بدیم، میبینیم یه انتقاد ساده نیست. بابا تو داری به این بچه میگی که تو کافی نیستی، همیشه باید یک دوربینی بالای سر تو باشه، یک نفر تو رو مشاهده بکنه، یک ناظر، یک قاضی باید درون تو باشه، ناظری که همیشه معتقد تو کمی، تو کافی نیستی. یکی استانداردهای غیر واقعی بود که ما داشتیم. یکی تفکر فاجعه ساز. اینها مسائلی هستن، خطاهای فکری هستن که ما تو بزرگسالی توی اتاق درمان باهاشون سر و کار داریم. دیدین پدر یه اشتباه ساده رو توی کار دستی درست کردن که واقعا هم نمیشه گفت اشتباه بود، نظر اون بچه بود، هیچ باید و نبایدی وجود نداره، اما همون یه اشتباه ساده رو داشت ازش فاجعه میساخت. این بچه بدبخت میشه، وارد جامعه میشه، لوس میشه، تو داری لوسش میکنی. اما واقعا اینا داشت اتفاق میافتاد یا نه؟ اینا تو دنیای ذهنی پدر بود. اما همین ویژگی، همین خطای فکری توی بچه ثابت میشه و توی بزرگسالی ما بزرگسالی رو داریم که با کوچکترین اتفاقا استراب میگیره و یک فاجعه ای قرمیمش بکنیم. یعنی همین ریز ریز ها، همین حرف های اشتباه، پیام های اشتباه میشن زخم های عمیقی که ما توی بزرگسالی به خاطرش میشینیم و گریه میکنیم، به خاطرش درد میکشیم.
آسیب عجیب غریبی میتونه همراه داشته باشه. بله، دیگه. حالا جالبه برامتون، بخش نمایشی که داشتیم با هم دیگه میشنیدیم، یه جایی پدر گفتش که دوستات چی میگن اگه بری، نمیدونم فکر میکنن نمیدونم بلد نبودی، زایه میشه جلوشون. یعنی انگاری آقای دکتر تعریف تو بحث کمالگرایی یه بخشش هم میتونه منجر به اون مقایسه گریه بشه.
بله قطعا، ذات اصلا کمالگرایی همون مقایسه است، یعنی ندیدن اون فرزند به نوع منحصر به فرد خودش. تصور میکنن که این صفات و ویژگی هاست که این بچه رو میسازه، نه لزومن وجود خودش. ما دو منبع ارزشمندی اصلی داریم، یکی وجودمونه، یکی کارکردمونه. گاهی اوقات از کارکردمون در جامعه به عنوان کسی که ازمون کاری برمیاد، خدمتی برمیاد، ارزشمند دونسته میشیم. گاهی اوقات هم وجودمون ارزشمنده. پدر مادر سالم از دوره کودکی، زمانی که داره هویت یابی این بچه شکل میگیره، باید بهش هویت ارزشمند هدیه بکنه. یعنی باید بگه تو فارغ از رفتار، عمل یا فایده‌ای که برای خانواده یا خودت داری ارزشمندی. ولی اینجا تو این مثال ما شنیدیم که این پدر داشت عمل کرده این بچه رو انقدر بزرگ نمایی میکرد، انقدر مهم میدونست که تمام هویت و شخصیت و جایگاه و ارزشمندی این بچه انگار منوط بود به همین رفتار مثلا کار دستی درست کردنش.
و به نظرم این نوع نگاه خیلی خاصیه که خیلی از پدر و مادرها باید سعی کنن یادش بگیرن، سعی کنن نکاتی که باید به دانستهای خودشون اضافه کنن. زود گذشت زمان برنامه، ولی خب خیلی خوب گذشت. من میخوام روی صحبت خانم عباس‌زاده در حد یه جمله با همه مامانای شنونده باشه. روی صحبت آقای دکتر طریبه با همه باباهای شنونده موافقین؟ آقای دکتر شما بفرمایید.
باباهای عزیز، میدونم زندگی این روزا خیلی سخته، میدونم با کلی مشکل دست و پنجه نرم میکنید، ولی یادتون باشه بچه شما یه بچه است و دنیای بچه‌تون رو باید از دید خودش نگاه بکنید. قرار نیست سختی که شما در طول زندگی چشیدین و تجربهش بکنین رو یا به عنوان یه سختگیری ادامه دار به بچه‌تون بدین یا به عنوان یه راحتگیری افراطی بخواید براش ایجاد بکنید. بچه‌تون باید با مشکلات و مصائب زندگی روبرو بشه و همینطور حمایت کامل و کافی شما رو به همراه داشته باشه.
باباها این نکته کلیدی واسه شما بود. حالا مامانا نکته کنکوری رو بگین خانم عباس‌زاده.
مامان عزیز، میدونم که دنیا داره به تو فشار میاره که بی‌نقص باشی. میدونم کوچیکترین اشتباهات تو، کوچیکترین خستگی‌های تو قضاوت میشه. میدونم مدام داری متهم میشی به اینکه کم کاری میکنی، چرا خسته ای، چرا اینجا این کارو کردی. اما میخوام بدونی ما قرار نیست یک مادر بی‌نقص باشیم، ما قرار نیست یک همسر بی‌نقص باشیم، یک فرزند بی‌نقص، همکار بی‌نقص. ما فقط قراره به اندازه کافی خوب باشیم. تو اگر یک مادر به اندازه کافی خوب باشی، فوق‌العاده‌ای.
فوق‌العاده‌ای؟ بله، مامانا همه جوره فوق‌العاده‌ن. اگر کنار بچه‌هاشون هم بتونن در زندگی نزیسته بچه‌ها کمکشون کنن که قطعاً اتفاق خوبی میفته. خیلی متشکرم از همراهی شما جناب دکتر طریبه، خانم عباس‌زاده نازنین، زوج روانشناس خوبمون که امروز در برنامه خشت اول ما میزبانشون بودیم. و عزیزان همراه و شنوندگان جان، متشکرم از همراهی همه شما. ما روزهای شنبه کنار شما هستیم با همه وجود. تا شنبه آینده، خداحافظ هممون باشه.
پر از طرح و نقشه،
مهد پشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد پشه، مهد پشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پش.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبنان نور، بگذارید نور باشد. سبنان نور.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تولد به صرف تخفیف. اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بانو دختر سیف الله تو فلسفه نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد
سوجا.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟ بذار زمین از سرو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من به دلگرمی میخوام میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
خب به ساعت 13 رسیدیم و با هم